بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در روایاتی است که از این روایات حرمت سقط جنین استفاده میشه. عرض کردیم وقتی مراجعه کنیم به عناوین وارده در این روایات، این روایات به چند طائفه تقسیم میشن که طائفه سوم روایاتی است که اگر یک زنی مرتکب معصیتی شده و باید حد بر او جاری بشه، چنانچه این زن حامل باشه باید صبر بکنن، این زن زایمانش رو انجام بده، حتی تو بعضی از روایات داره اگر مرضعه‌ای نیست خود این زن هم به این بچه شیر بده، بعد از اینکه این دوران رضا هم تمام شد اون وقت حد رو جاری بکنه. در جلسه گذشته سند اون روایت اول رو که خوندیم رفاعت ابن موسای نحاس گفتیم، این نخاسه، اگر آقایون در دفتر یادداشت فرمودن این رو اصلاح کنن، رفاعت ابن موسای نخاس، حالا چشم ما ندیده که خوندیم نحاس، این رو اصلاح بفرمایید. حالا این روایات طائفه سوم که یه روایت رو قبلا خوندیم در جلد 28 وسائل صفحه 107 حدیث چهارم، محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن الحسن ان عمرو ابن سعید، که احمد ابن حسن همون احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال فتحی و ثقه است، عمرو ابن سعید هم فتحی ثقه است، مصدق ابن صدق هم فتحی ثقه است، ان عمار ساباتی اونم فتحی ثقه است، همشون فتحی ان اما موثقن، لذا روایت موثق است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان محسنتن زنت و هی حبلا، یک زنی که شوهر داره محسنه، محسن است، زنا کرده، حامله هم هست، قال تقر، این نگه داشته میشه، حتی تزع ما فی بطنها، تا اینکه وضع حمل انجام بده، و ترزع ولدها، ولدش رو شیر بده، ثم ترجم، بعدن باید رجم بشه. خب معلوم میشه که حفظ جنین واجبه، جایز نیست سقطش، و باید عرض میشد به خاطر این ولدی که در شکم داره صبر کنن، حد را به تأخیر بیندازن. باز حدیث پنجم همین باب، و به اسنادهی ان یونس ابن یعقوب که امامی ثقه است، ان ابی مریم، ابی مریم عبدالغفار ابن قاسم ابو مریم الانصاری که اونم امامی ثقه است، ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر، قال اتت امیر المؤمنین، یعنی اتت امرأتون، یه زنی آمد پیش امیر المؤمنین علیه السلام، فقالت قد فجرتو، من گناهی رو مرتکب شدم، فاعرض به وجهی انها، حضرت روشو برگردوندند از او، یعنی میخوان ماستن بفرم من نشنیدم چیزی مثلا، فتحولت، اون زن باز آمد طرف چهره مبارک امیرالمومنین، مثلا گویا حضرت پاشدن روش اصلا به سمت دیگری نشستن، باز اون زن آمد در مقابل حتی استقبلت وجهه فقالت انی فجرتو، من فسقی رو انجام دادم. باز دوباره حضرت فعرزنها ثم استقبلته، دوباره اومد روبروی حضرت ایستاد. فقالت انی قد فجرتو فعرزنها، بار سوم حضرت دوباره رو برگردوندن. ثم استقبلته فقالت انی فجرتو، باز برای مرحله چهارم آمد روبروی حضرت و اقرار کرد که من مرتکب یک کبیره‌ای شدم و فجوری انجام دادم. ببینید حالا اینا واقعا در کنار این همه روایاتی که حد یقام فی الارض افضل من مطر اربعین سباها، بنای ائمه علیهم السلام این بوده تا میشه موضوع حد اثبات نشه، تا میشه عرض میشود که اینها مکتوم بمونه، بین خودش و خدا یه توبه ای رو بکنه و بلکه انشاءالله تمام بشه. اما این چون چهار بار اقرار کرد فامر بها فحبست، حضرت فرمودن این رو حبسش بکنید. و کانت حاملن، نه اینطور نیست، حضرت نمیخواسته به مرحله چهارم اقرار برسه. و نظیر این روایات دیگه هم داریم که پیش حضرت آمدن، حضرت فرمودن لعل یه چیز دیگه ای بوده، تو اشتباه کردی. نه این نیست، نه حضرت میخواستن اصل این موضوع حد ثابت نشه. خب فهبست و کانت حاملن فتربس بها حتی وضعت، بهش مهلت داده شد تا وضع حمل کرد. ثم امر بها بعد ذلک، حالا دنباله روایتش هم هست که حفیره رو حفر کردن و او رو درش قرار دادن و امر به رجم کرد تا اینکه این زن از بین رفت. عرض می شود که وقتی داره اون سنگ اول رو هم خود حضرت زد، فرمود بسم الله اللهم علی تصدیق کتابک و سنت نبیک، یعنی این سنگی که زده میشه نباید برای تنفر از این زن زده بشه، نباید برای تنفر از این گناه زده بشه، نباید برای این جهات باشه. علی کتابک و سنت نبی، دستور خداست، همین. به عنوان دستور خدا، شما ببینید چقدر اینا نکات مهمیه در این مسئله حدود که متاسفانه اینها بیانم نشده. وقتی دارن سنگ میزنن، حالا فرض کنید مردی با این زن یه خصومتی هم داره، بگه خب حالا که الان گرفتار همچین معصیتی شده، من این سنگ رو شدیدتر با غضب بیشتر به او بزنم. این درست نیست، باید به عنوان اجرای دستور خدا باشه. علا بسم الله اللهم علا تصدیق کتابک و سنت نبیک. خب بعدم که این زن مرد، فرمود که این رو تحویل اولیاش بدید و مروهم ان یسنعو بها کما یسنعون به موتاه، به اونها بگید که همانطوری که با سایر امواتتون که اونها رو کفن میکنید، تجهیز میکنید، نماز برشون میخونید، دفن میکنید، همون کارها رو براش باید انجام بدید. خب اینم یه روایت که این زن چون حامله بود، حضرت فرمود صبر کنن، بهش مهلت داده بشه تا وضع حمل بکنه. این معناش نیست که پس سقط جنین و از بین بردن جنین جایز نیست. چی؟ بله. نه، حالا نکته‌ای که من می‌خواستم عرض کنم اینه. حالا چه من روایت بعدم بخونم، ببینم همین که می‌خوام عرض کنم تو ذهن شریف بدونه. روایت بعدم حدیث هفتم همین بابه که شیخ مفید، روایت مرسل است، ان امیر المومن علیه السلام انه قال لعمر وقد اتی به حامل قد زنت، یه زنی رو آوردن پیش عمر، زنا کرده بود، حاملم بود، فامر به رجمها، بلافاصله عمر امر کرد که این رو رجمش کنن. فقال له علی علیه السلام حب لک سبیل علیها، حضرت فرمود تو بر زن سبیل و سلطه داری، اما فرمود ایو سبیل لک علی ما فی بطنها، تو چه حقی نسبت به بچه در شکم این زن داری؟ والله یقول ولا تزر وازرتون وزر اخرى، اگه این زن زنا کرده باید رجم بشه، چرا بچهش باید از بین بره؟ فقال عمر لا اشتو لمعزلتن لا یکون لها ابو الحسن، یه همچین مطلبی رو گفت که عرض می شود که من معزلهی در زندگی برام پیش نیاد که ابوالحسن نباشه. حالا این معلوم میشه اوائل، یعنی حتی بعد از اون قضایا و اون مصائب و اینها بوده. ثم قال فما اصنع بها یا ابوالحسن، به حضرت عرض کرد که من چه کار بکنم؟ فرمود احتد علیها حتی تلده، اینجا احتد نه و احتیاط اصطلاحی در فقه ما باشه، این یعنی که حفظ کن، احفظها، این زن رو نگه دار تا اینکه وضع هم بکنه. فاذا ولدت و وجدت لولدها من یکفلو، تو هم بعدن برای بچهش کسی پیدا بکنی که این رو یکفلوه، فاقم الحد علیها. عرض میکنم که این طائفه سوم چون اینی که زن میاد میگه من حاملم، دیگه معلوم شه ماهای چهارم و پنجم به بعده، مخصوصا در زمان قدیم اینطور نبوده که از همون ماه اول زن بفهمه که حامل است. چرا؟ با اینکه یک ماه خون نمیدید دیگه این احتمال این رو میداد که حمل باشه. اولا این روایات در جایی است که یقینا حمل باشه. ما قبلا یه روایتی رو خوندیم، گفتیم اون روایت دلالت داره که حتی اگر احتمال حمل هم داده شود باز سخت جنین جایز نیست. اما این روایات اولا در فرض است که حمل باشه و ثانیا ظهور در این داره بعد از ولوج روحه، یعنی بعد از اینکه این زن رو هر کسی ببینه میگه این حامله است، یعنی ظاهر زن چنین چیزیست که ازش حبلا بودن استفاده میشه. از این طائفه نمیتونیم استفاده بکنیم حرمت سقط جنین از همون لحظه استقرار نطفه. شما همین رو مخواستید بفرمایید؟ بله. خب این راجع به این طائفه. ببینید این روایات انصراف و ظهور به اونجایی داره که ولوج روح شده باشه، یعنی اگر فرض کنید که یه زنی ماه اولیست که نطفه در او استقرار پیدا کرده، از این روایات نمیشه استفاده کرد به این زنم باید مهلت داد تا نه ماه بعدن، نه، این روایات در جاییست که حامل بودن زن روشنه، یعنی جاییست که معمولا دیگه بعد از ولوج روحه، اینجا باید این بچه رو حفظ کرد. میدونم حامله بوده، حامله ایست که هر کس ببینه میفهمه این حامله است، یعنی هر زنی. البته ببینید قد اوتیه به حامله، یا عرض میشود اونجام داره که در اون روایت قبلی خوندیم محسنت زنت و هیه حبلا، یعنی خودش میدونه دیگه حامل است. میخوام عرض کنم انصراف داره به اونجایی که بعد از، یعنی جاییست که زن دیگه شکمش معمولا بالا اومده و این معمولا بعد از ولوج روحه. بعد نه ولی اونجایی که ولی نوع اماره قالبیشت که زن بالاخره حامله است، وقتی است که دیگه اون شکمش بالاخره نوعا بالا میاد. حالا بله میدونم آقای عاشق، من میخوام عرض کنم الان که دستگاه هست، همون فرض کنم روز دوم انعقاد نطفه‌ام، اصلا الان طوریست که فرض کنید بعد از یک روز دو روز از اینکه منی در رحم زن قرار گرفته میتونن بفهمن که حاملگی واقع شد یا نشد. الان این چنینه، ولی این روایات که میگه زنی که زنا کرده باید رجم نشه تا هم تا وضع هم کنه، مورد این روایات جاییست که زن به حسب ظاهر حاملگیش روشنه، یعنی بعد از ولوج روح رو میگیره. چی؟ فهوبست و کانت حاملا. نه از همین فجور حامله بوده، نه این محسنم بوده، ولذا باید رجمم میشده، از شوهر خودش حاملم بوده. نه این فهوبست و کانت یعنی از قبل از این فجورش هم حامله بوده، ظهور دلیل بله دیگه، راوی داره نقل میکنه اینا رو، بله مشخص هم بوده، بله ظهور در همین داره. بفرمایید آقای شهید. خب خودش اون زمان چجور میفهمید؟ عرض میکنم یه خورده مشکلی که از اینجا به نحوه عرض کردم، ما روایتی داریم خوندیم در جلسه گذشته، اگه احتمال حملم بده باز حق نداره، ولی ما هر طائفه رو جداگانه باید نتیجه گیری کنیم. ما باشیم و این طائفه اختصاص داره به اونجایی که دیگه این حاملگیش روشنه و بلعیان مشهوده و این میشه برای بعد از ولوج روح. طائفه چهارمم رو بخونیم. تا حالا چند طائفه خوندیم؟ سه طائفه روایات خونده. بفرمایید. بله. ببینید حالا میخوام این عرض بکنم که عرض میشود که خب الان قبل ولوج روح و بعد ولوج روح هم در دیه مختلفه، هم در سایر مسائل مختلفه، ممکنه در اینم باشه، یعنی ما باشیم و این روایات نمیتونیم استفاده بکنیم سقط جنین حتی اختیارن قبل ولوج روح حرامه. بله اما جایی که این به فعلیت رسیده ولوج روح شده، حالا که ولوج روح شده حفظش واجبه، یعنی ما میخوایم عرض کنیم از این روایات استفاده میشه حفظ الجنین بعد ولوج روح، این روایات میگه حفظش واجبه، اما برای قبلش دیگه یک ظهوری در اون نداره، اما از روایات دیگه استفاده میکنیم. بله ببینید شما میفرمایید واقع الحمل، ببینید این واقع الحمل با ظاهر روایات، اگر شما از این روایات استفاده کنید واقع الحمل، خب ما بخواهم بگیم ظهور در همین نداره. ان محسنت زنت و هی حبلا، نه اینکه بگیم آقا واقع الحمل درش وجود داره، یا اوتیه به حاملن دارن میارنش، زنها که به شکم این نگاه میکنن میفهمن حامله. ببینید واقع، بله ما در عرض میکنم که در روایات دیگر آیون در موارد دیگه در دقت بفرمایید آقا جون، دقت بفرمایید. بله در مواردی ما میگیم عناوین ظهور در واقع داره. بله وقتی میگیم اکرم العالم یعنی واقعا عالم باشه، حالا واقعا نه که واقعه باز به معنای دیگه، نه یعنی علم داشته باشه. هم ظهور در واقع داره هم ظهور در فعلیت داره، اینا درسته. ولی میخوایم بگیم تو این روایات قرائن محفوظ، قرائن موجوده در این روایات اون حمل مشهود رو داره میگه. یعنی اصلا ادعای ما این است که واقع الحمل ملاک نیست. بله اگر واقع الحمل ملاک باشه فرقی بین قبل ولوج روح بعد ولوج روح نمی کنه. ادعای ما این است که قرینه موجوده بر این که حمل مشهود تو این روایاته. این آثار ظاهری هم درش هست. نه قبل ولوج روح آثار واقع ظاهری هم نداره. قبل ولوج روح آثار ظاهری هم نداره. حالا این دیگه بستگی به استظهار خودتون داره. شما اگر از روایات واقع الحمل رو استظهار کردید فرق نمیکنه قبل ولوج روح یا بعد ولوج روح. اگر از این روایات حمل مشهود رو استفاده کردید که همین عرض ما و ادعای ما میشه. چی؟ بله علم مکلف رو تو این روایات نداره که فقط خودش میدونه حامل است. اوتیه به حاملن یعنی مشهود حملش. حالا عرض کردم دیگه برای استظهار خودتون دید. اگر استظهار کردید واقع الحمل ملاکه فرق نمی کنه. اگر استظهار کرد حمل مشهود ملاکه همین عرض ما میشه. خب آخرین طائفه روایات روایاتی است که برای نطفه، علقه، مزقه، عزم، جنین آمده دیه معین کرده. این در جلد 29 وسائله صفحه 229 باب 21 از ابواب دیات و نفسه. باب و دیت نطفه ول علقه ول مزقه ول عزم ول جنین. توی این به نظرم حدود 7-10 تا روایت باشه در این باب عرض می شود که روایات هست. مثلا در حدیث اولش که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی که محمد ابن عیسی ابن عبیده عن یونس که مردد به یونس ابن عبدالرحمن و غیر یونس ابن عبدالرحمنه عن یونس او غیره عن ابن مسکان که امامی ثقه است عن ابی عبدالله علیه السلام قال دیت الجنین خمسه اجزاء خمسون للنطفه. یعنی عرض میکنم 100 دینار رو تقسیم میکنن به 5 قسمت، 20 دینارا برای نطفه، 40 دینار برای علقه، 60 دینار برای مزقه، وقتی استخوان شد 80 دینار. و اذا تم الجنین کانت له 100 دینار، 100 دینار. فاذا انشأ فیه الروح فدیته 1000 دینار یا 1000 دینار یا 10000 درهم ان کان ذکرن. اگر دختر باشه 500 دینار عرض می شود. و ان قتلت المرأه و هی حبلا، اگر یه زنی قاتلی آمد زنی رو کش حامله بود، فلم یدره از ذکرن کان ولدها ام انسا فدیت الولد نصف و دیت الذکر و نصف و دیت الانسا. خب پس ببینید تو روایات چند تا روایته برای نطفه، علقه، مزقه، عزم و جنین. حالا جنین کامل مراده، ولی از اول گفتیم بهش میگن جنین. از این روایات هم اگه شما دقت کنید و تتبع کنید در بعضی از روایات فعضا تم الجنین، یعنی از اول جنینه، کسی نیاد بگه آقا جنین اون وقتی است که روح در او دمیده میشه، از اولی که نطفه است عنوان جنین رو داره. ولذا میگه دیت الجنین خمسه و اجزا، یک پنجمش مال نطفه است، دو پنجمش مال علقه است، سه پنجمش مال مضغه است، چهار پنجمش مال عظامه و کاملش هم که 100 دینار مال این است که کامل شده باشه. عرض میکنم که حالا شاهد چیه؟ شاهد این است که وقتی میگیم این دیه داره یعنی سقطش حرامه. وجود دیه یا کفاره عرفاً ملازمه دارد یا شرعاً ملازمه دارد با حرمت. ما قبلاً این رو عرض کردیم که بله یه مواردی داریم، کفاراتی داریم، عقوبتی داریم، اما این حرمت هم درش وجود نداره. مثل کفاره لبس مخیط، اگر کسی در حال اضطرار، کسی مضطره، چاره ای نداره، باید لبس مخیط بکنه در حال احرام، اینجا میگن لبس مخیط بکنه، حرامم نیست اما کفاره داره، باید کفاره رو بپردازه. اینا به عنوان استثناست. چی آقا؟ خب بله اونم یه مورد دیگه شه، اونجا هم حرمتی وجود نداره ولی دیه داره. ولی من میخوام اینو عرض کنم قاعده چیه؟ یک ملازمه عرفیه یا شرعیه، حالا ما اول ملازمه عرفیهش رو درست بکنیم. ملازمه عرفیه بین عقوبت و بین مذموم بودن یا مرجوح بودن وجود داره. یعنی اگر یک کسی یک کاری انجام داد و آمدن گفتن خب برای اینکه این کار رو انجام دادی باید دیه‌ای بدی، عقوبتی بدی، کفاره‌ای بدی، این معلوم میشه کار مرجوعی انجام داده. کاری که مرجوح نیست یا حرام نیست معنا داره که انسان برای او دیه بده. حالا مثلا در باب قتل خطا، قتل خودش مرجوعیت ذاتی داره، ولو در قتل خطا حرامی مرتکب نشده، این نمیتونه بگیم کار حرامی هم مرتکب شده، کفاره هم باید بپردازه در اونجا، اما باز اونم مثل اون کفاره در حال احرامه. یه موارد استثناء داره اما قاعده اولیه ملازمه است، یعنی شارع میخواد بگه این کارو نکن، اگر این کار رو کردی باید عقوبت میشی، عقوبتش اینه. حالا باز ببینید یه وقتی هست که عقوبت فقط برای رفع یک اثر وضعیه، برای رفع یک اثر وضعیه، اما اگر کسی کار حرامی انجام داد و عقوبت متفرع بر این است که این کار حرامی انجام داده، که ما این رو باید اثبات بکنیم، و الا حالا یه مواردی عرض می شود که اگر عقوبتی یا کفاری برای عنوان وضعی مترتب شده باشه، یعنی بگیم آقا اگه این کار رو کردین اثر وضعی رو دیگه نداره. مثلا فرض کنید در باب جنوب، اگر جنوب بیاد وضو بگیره و طهارت پیدا کند، طهارت اون اثر وضعی اکل در حال جنابت از بین میبره. خب این عیبی نداره، این اثر وضعیشو از بین میبره. میگیم آقا تو باید برای خوردن اکل، برای اکل باید وضو بگیری. حالا این وضو نمیخوام بگیم عقوبته، ولی یه عملی است، این فقط تأثیر در یه عنوان وضعی داره. عرض میکنم عنوان وضعی که خب اکل در حال جنابت آثار وضعی رو داره. البته بعضی هم منکرن، میگن این وضو فقط کراهت رو از بین میبره، آثار وضعی رو از بین نمیبره، ولی اینطور نیست. از روایاتش و اینا استفاده میشه که آثار وضعیش هم از بین میبره، هم کراهت هم اثر وضعی. حالا ما میخوایم اینجا عرض بکنیم، اینجا که بحث اثر وضعی نیست، به این موقع مثلا کسی که نطفه رو از بین ببره یه اثر وضعیش این است که رزقش کم میشه، برای اینکه اون رزقش کم نشه 20 دینار بده، اینا نیست. ما هستیم و یک حکم تکلیفی، و اون حکم تکلیفی هم غیر از حرمت چیز دیگه ای نیست. چون حرام از بین بردنش، منتها چون به اختلاف مراتب مختلفه، نطفه است یه مرحله از نفسه، ولی اینکه ما گفتیم صدق نفس برش نمی کنه، یه مرحله ایه، علقه یه مرحله دیگه بالاتره، چون به اختلاف مرتبه است مراتبش مختلفه. چی آقا؟ نه ابدا، همین رو بخواهم عرض کنم. این دیه اگر آمد دیه داد، این معناش این نیست که حرمتش از بین رفته. دیه در اینجا کشف از این میکنه اولا حرام هست، این همون ملازمه عرفیه رو کشف از این میکنه حرام هست، اون بالملازمت العرفیه. و ثانیاً دیه، خب این دیه رو به کی میدن؟ به مادر، پدر، حالا هر کسی عامل بوده برو باید دیگری بده. یه مالی و یک امر منفعتداری از بین رفته، یعنی دیه در ازای این است که این یه منفعتی رو از دست داد، از بین برد، یه اتلافیه. در حقیقت کسی که این نطفه را از بین میبرد داره اتلاف میکنه. حالا درست ما تو معاملات بگیم من اتلف مال الغیر، اونجا میان بحث میکنن که اگر کسی حق کسی را هم از بین برد آیا اینجا ضامنه یا نه، مال نباشه. ولی مسلمن چیزی که ارزش داره، خب این نطفه، مخصوصا در زمان ما، در زمان ما این نطفه خرید و فروش میشه. الان مرد منی خودش رو میده، تلقیح میکنن با تخمک زن، حالا کاری به حلال و حرامش فعلا من ندارم که اختلافیه، در چه موارد حلاله در چه موارد حرامه، ما تو بحث تلقیح مصنوعی همه رو اینا رو آوردیم. ولی اینو میفروشه به بانک اسپرم مثلا، او میخره یا خودش هدیه میکنه به اونجا، ولی بالاخره یه چیزیست که الان در زمان ما مالیات پیدا کرده. لعل اون زمان قدیمم که در روایات آمده باید دیه داده بشه، این است که بالاخره این یک منفعتی است، یک مالیتی داره، یک ارزشی داره. دیه نمیاد رفع حکم حکم تکلیفی بکنه، بگیم آقا تو یه حرامی کردی، این دیه جبران بکنه اون حرام رو، نه، او جبران بشه نیست. این دیه در عرض کردم هم کاشف از حکم تکلیفی است اولا، و هم فی قبال مالیت این و ارزش مالی این نطفه است. بازم ارزش مالی رو باز نبریم تو اون حرفی که امروزه میزنن آقا ارزش انسان مگر به این دیه ایست که انسان داره، نه، این یه عقوبت شارع قرار داده. ولی انسان کی میگه ارزشش مثلا 600 میلیونه 500 میلیونه اگه یه انسانی رو بخوان دیه کاملش رو بپردازن، این رو شارع عقوبت مالی براش قرار داده، عقوبت مالیش این مقداره. پس ببینید چند تا نکته اینجا ما عرض کردیم. اولا کسی نیاد به که آقا این دیه فقط کاشف از یه امر وضعیه، مثلا ربطی به حکم تکلیفی نداره، نه، این بالملازمت العرفیه و با تتبع در جعل دیات و کفارات، یعنی از جاهایی که شما میتونید به مزاق شرع برای ملازمه تمسک کنید. ما هم ملازمه عرفیه داریم، هم مذاق شر و ملازمه شرعیه است بین دیه و حکم تکلیفی، و همین ادعای ما رو ثابت میکنه. این یک. دو، اگر کسی بگه خیلی خوب، اصلا لعل شارع میگه من میگم این کار حرامه، اما اگر شما این دیه رو دادید تمام میشه، دیه رو اگر آمد دادید تمام میشه. اولا عرض کردم تو خود قتل عمدی اگر کسی قتل عمدی انجام داد، حالا ولی یه دم آمد گفت حاضرم دیه رو بگیرم و قصاص نکنم، دیه رو گرفت، آیا اون حکم تکلیفی که کار حرامی انجام داده با دادن دیه از بین میره؟ نمیره، باید توبه بکند، اگر توبهش مورد قبول واقع بشه از بین میره، ولی او با دادن دیه که هیچی، صد تا دیه رو بده اون حکم تکلیفی از بین نمیره. یه وقتی ما در مدینه می‌خواستیم محرم بشیم، یکی از بزرگان قوم که در بعثه ما در خدمتشون بودیم پیرمردی بود، پیرمرد اون موقع هم حدود 70 80 سالشون هم بود، بهشون عرض می‌کردیم که آقا باید با ماشین سربسته اونم شب بریم، که در شب عده زیادی از آقایون معاصرین از مراجع معاصر می‌گفتن استزلال در شب مانعی نداره. ایشون میگفت نه، نظر من این است که فرقی بین شب و روز نداره، استزلال جایز نیست و من حتما باید با ماشین مکشوف برم. و عجیبم این بود، با ماشین مکشوف میامد با یکی دو نفر دیگه عقب این ماشین ها، تو اون بادهای داغ و عرض میشود که بین مدینه و مکه، وقتی هم میرسید مکه تمام صورت ورم کرده بود و اینها در همون سن نزدیک 80 هم بود اون موقع. حالا ما به ایشون تو مدینه میگفتیم آه شما حالا با ماشین سربسته شب بیایید یه گوسفند کفارش رو بدید، اینو خوب دقت کنید آقایون، گفتیم خب یه گوسفند کفارش رو بدید شما. حالا اون موقع ما تو ذهنمون همین بود که با دادن کفاره اون حرمت برطرف میشه. ایشون گفت مگه با کفاره حرمت برطرف میشه؟ این من میخوام برم محرم بشم لبیک بگم، در حال فرمایش ایشون بود، من چطور در حال معصیت خدا لبیک بگم؟ این معصیته، اون کفاره سر جای خودشه، با دادن کفاره این حرمت از بین نمیره. که همونجا بحث واقع شد، آقا ممکنه تو این مورد بگیم آقا کفاره میاد حرمت از بین، ولی میگفتن نه. حالا میخوام این عرض کنم، دیه کشف از حکم تکلیفی میکند، اولا دیه حکم تکلیفی رو از بین نمیبرد. اگه شما دیه رو دادید حکم تکلیفی، یعنی اگر مرد دستور داد به زنش یا لگد زد به زنش که سقط جنین کرد، حرمت تکلیفیه مسلم موجوده ولو دیهش هم بده. پس چرا این دیه؟ میگه این دیه در مقابل ارزش مالی این نطفه است، نه در مقابل این عملی که انجام داد، ولی مختلف هم میشه. یک لگد زده میگه مگه نطفه است 20 دینار، اگه علقه است 40 دینار، اگر چیه 60 دینار، به اختلاف اینا وقتی مختلف میشه، این اختلاف مراتب کشف عظیم میکنه ما کاری به نوع جنایت نداریم، کار به مالیت و ارزش این داریم. و این ارزش پس معلوم میشه این دیه مربوط به مقدار مالیت و ارزش مالی این نطفه است، اما اون حکم تکلیفی که ما دنبالش هستیم سر جای خودش باقیه. الان تو ذهن عوام مردم هم این است که اگه دیه دادی تموم میشه، اون حرمت از بین میره، نه، حرمت سر جای خودش باقیه. هفته آیندم که به مناسبت ایام فاطمیه تعطیله، انشاءالله حیاتی باشه هفته بعد خدمت آقایون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله.